گفتگوی بیک، برنامه خبری نیمروز.
رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا میگوید به اعلام فیصله خود در مورد شمار سربازان آمریکایی در افغانستان بسیار نزدیک شده است. و نواز شریف صدر اعظم برکنار شده پاکستان از استر محکمه این کشور انتقاد کرد. سلام، جعفر احمدی هستم. به این برنامه رادیو آزادی روی موجه های متوسط 12.96 و FM 100.5 خوش آمدید. یک پس از ظهر به وقت افغانستان است. پیش از معرفی فهرست کامل مطالب این برنامه، مهمترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را برای شما داریم. همکارم مصطفی صدیقی را همراهی کنید.
سرخط تازه ترین خبرها، عملیات زمینی برای پس گرفتن قریه میرزا اولنگ ولایت سرپل آغاز شده است. نواز شریف صدر اعظم برکنار شده پاکستان از طرح محکمه این کشور انتقاد کرده است. و زلزله به قدرت 6.2 درجه ریشتر برخی از مناطق فلیپین را تکان داده است. با این خبر آغاز میکنیم که مقام های ولایت سرپل میگویند عملیات زمینی برای پس گرفتن قریه میرزا اولنگ ولسوالی صیاد ولایت سرپل آغاز شده است. ذبیح الله امانی سخنگوی والی سرپل امروز در صحبت با رادیو آزادی گفت که در این عملیات نیروهای اردو، پلیس و خیزش مردمی اشتراک دارند. محمد ظاهر وحدت والی سرپل دیروز در صحبت با خبرنگاران از آنچه تأخیر در آغاز عملیات زمینی در قریه میرزا اولنگ خواند انتقاد کرد. شورشیان حدود یک هفته پیش بالای قریه میرزا اولنگ حمله کردند و آن را در کنترل درآوردند. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا گفته است به تصمیم گیری در مورد استراتژی کشورش درباره افغانستان بسیار نزدیک شده است. ترامپ در صحبت با خبرنگاران در نیوجرسی دیروز در این مورد بیشتر گفت: ما به تصمیم گیری در این مورد بسیار نزدیک شده ایم. این برای من یک تصمیم بزرگ است. وضعیت نابسامانی را به میراث گرفتم. اکنون تلاش میکنیم این نابسامانی را بسیار کاهش دهیم. این در حال است که جان مککین رئیس کمیته خدمات نظامی مجلس سنای ایالات متحده استراتژیش را در مورد افغانستان پیشنهاد کرده است. در استراتژی جدید برای موفقیت در افغانستان که از سوی این پیشنهاد شده، افزایش نیروهای ضد تروریسم در افغانستان و دادن آزادی بیشتر به آنها جهت هدف قرار دادن طالبان، گروه موسوم به دولت اسلامی و دیگر گروه‌های افراطی شامل می شود. وزیر آب و انرژی افغانستان گفته است هند و بانک جهانی به سرمایه گذاری در مورد ساختن بند آب شاتوت کابل ابراز آمادگی کردند. و اساس گزارش علی احمد عثمانی وزیر آب و انرژی افغانستان گفته است که سروی بند آب شاتوت سال گذشته انجام شد. به گفته آقای عثمانی با اعمار بند آب شاتوت مشکل آب آشامیدنی نزدیک به 2 میلیون باشنده کابل حل خواهد شد. قرار است بند آب شاتوت بر فراز دریای کابل در ولسوالی چهارآسیاب ساخته شود. به اساس گزارش‌ها کار اعمار بند آب شاتوت 260 میلیون دلار هزینه می‌بردارد. و در تحولات منطقه و جهان بشنویم که نواز شریف صدر اعظم برکنار شده پاکستان در دومین روز راهپیمایی کاروان دموکراسی از طرح محکمه این کشور انتقاد کرد. شریف که در جریان راهپیمایی شب گذشته را در شهر جهلم سپری کرد، در سخنرانیش گفت قضات استر محکمه خلاف اراده مردم پاکستان عمل کردند و این که او ظرف یک دقیقه برکنار شد. آقای شریف گفته است این نه تنها به احترامی به یک صدر اعظم انتخابی، بلکه به احترامی به میلیون ها رای دهنده بود. این راهپیمایی از اسلام آباد آغاز شد و تا شهر لاهور زادگاه شریف ادامه می‌یابد. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا فرمان ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه را در مورد خروج صدها دیپلمات آمریکایی از مسکو کم اهمیت جلوه داده است. ترامپ که در نیوجرسی رخصتی‌هایش را سپری می‌کند، روز پنجشنبه در صحبت با خبرنگاران از پوتین به دلیل اینکه به گفته او در صرفه‌جویی مصارف ایالات متحده کمک کرده تشکر کرد و افزود
من می خواهم از پوتین تشکر کنم، چون ما تلاش می کنیم زیاد صرفه‌جویی کنیم. من تشکر می کنم که زمینه خروج افراد زیاد را مساعد کرد. این یک لست معاشات کوتاه خواهد شد. هیچ دلیل وجود ندارد که این افراد دوباره به روسیه بروند. ما پول زیاد را صرفه‌جویی خواهیم کرد.
هنوز روشن نیست که ترامپ با این اظهارات شوخی می کرد یا نه. پوتین رئیس جمهور روسیه در ماه گذشته گفت آمریکا در سفارت قنصلگریش در روسیه 755 کارمند را کاهش دهد. و اداره سروی جیولوژیک ایالات متحده میگوید زلزله به قدرت 6.2 درجه ریشتر جزیره لوزون در شمال فلیپین را تکان داده است. زلزله سبب شد تا دفترها و مکتبها در مانیلا پایتخت فلیپین تخلیه شوند. هنوز از تلفات احتمالی گزارش نشده است.
یک و شش دقیقه پس از ظهر به وقت افغانستان است. در ادامه این برنامه رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا میگوید با اعلام فیصله خود در مورد شمار سربازان آمریکایی در افغانستان بسیار نزدیک شده است. آغاز عملیات زمینی برای بازپسگیری قریه میرزا اولنگ ولسوالی صیاد ولایت سرپل. اعضای حزب همبستگی افغانستان علیه طالبان و داعش مظاهره کردند.
داعشان و طالبان درنده کوشش میکنه که با حملات وحشیانه خود به ملیت های مخصوصا اقلیت های قومی و مذهبی ما افغانستان هم مثل عراق آتشدان ساخته.
در حال حاضر چه تعداد جنگجوی گروه دولت اسلامی در افغانستان حضور دارند؟
ارزیابی ما این است که حدود 1000 جنگجوی دایشی در افغانستان باقی مانده است. بیشتر آنان در ننگرهار، نورستان و کنر مستقرند.
در برنامه حقیقت چیست در این مورد بیشتر خواهید شنید. علی زردادی در عالم پناهجویی کتاب نوشته که به گفته خودش از پرفروشترین ها شده.
کتاب را که من نوشتم فرشته و گنجشکک نام داره که یک سمبول گذاری میکنه از فرشته، از کسایی که از اون مردم مهاجر دوست سویدن که از مهاجران پناهجو کمک میکنن.
سلام به شما که تازه با رادیو آزادی روی موجهای متوسط 12.96 و FM 100.5 پیوسته اید. من ژکفر احمدی با همکاری تکنیکی نور نعیمی میزبان شما هستم. رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا میگوید فیصله در مورد فرستادن سربازان اضافی به افغانستان نزدیک به نهایی شدن است. دونالد ترامپ که روز گذشته در نیوجرسی با خبرنگاران صحبت می کرد، تأکید ورزید که فرستادن نیرو به کشوری که شاهد طولانی ترین جنگ آمریکاست، یک فیصله بزرگ است. فرشته نگاه با جزئیات بیشتر در این مورد در استدیوست.
دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا میگوید به زودی فیصله نهاییش را در مورد اعزام عساکر اضافی به افغانستان، کشوری که شاید طولانی ترین جنگ آمریکاست، اعلام میکند. به گفته آقای ترامپ این یک فیصله بزرگ است که در آن به بسیاری از نابسامانی ها رسیدگی شده. آقای ترامپ روز گذشته در صحبت با خبرنگاران در نیو جرسی گفت او میگوید به فیصله نهایی بسیار نزدیک شده ایم، بسیار نزدیک، و این یک فیصله بزرگ برای ماست. در حقیقت در کشوری که شاید طولانی ترین جنگ 17 ساله امریکاست، این فیصله بزرگ است. نابسامانی ها برای من به میراث رسیده و اکنون تلاش ما این است که این نابسامانی ها کاهش بیابد. بانک رئیس جمهور دونالد ترامپ مداخله واشنگتن در کشورهای مختلف جهان را مورد انتقاد قرار داده، اما در مورد دخیل بودن کشورش در افغانستان موقف تند ابراز نکرده است. اچ‌آر مک‌مستر، مشاور امنیت ملی آمریکا، یکی از عامیان سرسخت اعزام نیروهای اضافی به افغانستان است. دونالد ترامپ در قدردانی از کارکردهای مک‌مستر به خبرنگاران گفت:
General McMaster? Absolutely. He's our friend.
او میگوید من بالای جنرال مک‌مستر اطمینان کامل دارم. او دوست ماست، او دوست خودم است و یک مرد بسیار لایق. با او احترام قائل هستم. مایک پنس، معاون رئیس جمهور، و مک‌مستر، مشاور امنیت ملی آمریکا، در نشست خبری نیوجرسی دونالد ترامپ را همراهی می‌کردند. در حال حاضر 8400 سرباز آمریکایی در افغانستان مستقر است و انتظار می‌رود که بین 3 تا 5000 سرباز اضافی به این کشور فرستاده شود. خبرگزاری فرانس پرس گزارش داده که استیو بانن، استراتژیست کلیدی دونالد ترامپ، یگانه کسی نیست که مخالف فرستادن عساکر تازه‌دم آمریکایی به افغانستان است، بلکه خود دونالد ترامپ نیز از استیو بانن حمایت می‌کند. بر اساس گزارش‌ها دونالد ترامپ تمایل دارد که به جای به خطر مواجه ساختن زندگی عساکر آمریکایی، جنگجویان قراردادی را به افغانستان بفرستد.
گزارشی بود از فرشته نگاه درباره سخنان دونالد ترامپ، رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا، که گفته است با تصمیم گیری در مورد استراتژی این کشور در مورد افغانستان بسیار نزدیک شده. از روی کار آمدن حکومت به رهبری ترامپ در آمریکا حدود 8 ماه می‌گذرد. ترامپ از آغاز کارش به حیث رئیس جمهور آمریکا گفته بود که برای افغانستان یک استراتژی جدید طراحی خواهد کرد. اما چرا طراحی این استراتژی اینقدر زمانگیر است؟ این و سوال‌های دیگر را امید مرزبان در گفتگوی با علی امیری، استاد پوهنتون و تحلیلگر مسائل سیاسی، مطرح کرده.
اما طور که در گفته‌های خود آقای ترامپ هم اشاره شده است، استراتژی آمریکا در 1.5 دهه گذشته در افغانستان حداقل از نظر اداره ترامپ استراتژی ناکام بوده است. بازبینی یک استراتژی ناکام طبیعی است که زمان بیشتری می‌برد. ترامپ و ادارهشان به شدت تلاش دارد که استراتژی جدید یک دستاورد ملموس داشته باشد، هم برای افغان‌ها و هم برای آمریکایی‌ها. به او خاطر کوشش‌های زیادی برای طراحی یک استراتژی مؤثر دارد و این سبب تأخیر است.
اختلاف نظرها در تیم امنیتی و سیاست خارجی ترامپ چقدر روی این استراتژی و تأخیرش تأثیر گذاشته؟
این هم تأثیر میگذارد، این هم تأثیر میگذارد. باید به نقطه اجماع برسد. احتمالاً بین بخش‌های ملکی مانند وزارت خارجه و سازمان استخبارات آمریکا و بخش‌های نظامی، مشاورت امنیت ملی و فرماندهی حمایت قاطع، اختلاف نظرهای وجود دارد. ولی این اختلاف نظرها در حد نگران کننده نیست و سرجم اینها می شود همان استراتژی که آقای ترامپ می خواهد.
حالا از اداره نو رئیس جمهور ترامپ 8 ماه میگذره. در این 8 ماه فکر نمیکنین زمان کافی بوده برای از اینکه یک استراتژی مناسب طرحش برای افغانستان؟
البته که زمان داشت ترامپ، ولی فراموش نکنیم که اداره ترامپ در داخل با درگیری‌های متعدد مواجه بودن و در آرایش نهایی داخلی و در چیدن تیم خود رئیس جمهور ترامپ متأسفانه موفق نبود و افراد مختلفی رفتن آمدن. این خان تا حد زیاد را جنجال های داخلی فرصت آقای ترامپ را به نظر من ضایع کرد، ولی باید با خوشبینی به مسئله ببینیم و تأخیر حتمی است که منجر به یک فیصله قاطع شود و سبب شود که یک دستاورد ملموسی هم برای مردم آمریکا و هم برای افغانستان داشته باشد.
درباره از این استراتژی و اعلانش در افغانستان نیز بلا تکلیفی های وجود داره. به نظر شما وضعیت فعلی افغانستان چقدر نیازمند اعلان هرچه زودتر استراتژی است؟
طبیعی است. افغانستان یک با شتاب و با عجله به این نگاه میکند، از یک جهت که دولت جدید چی استراتژی ایجاد میکند تا دولت افغانستان هم خود را با او عیار بسازه، و از طرف دیگه هم جنگ در افغانستان طولانی شده و به یک زخم ناسور و مزمن بدل شده. همه انتظار یک نوع رای حل قاطع با توجه به جدیت آقای ترامپ و استعمال بمب مادر که مدت ها پیش در منگرها استعمال شد، انتظار یک نوع قاطعیت هم داره. به او خاطر در افغانستان یک نوع بیتابی و شتاب وجود داره که ببیند چی از اداره جدید آمریکا چی استراتژی بیرون میبراید. ولی روی هم رفته بدبینی وجود ندارد و به طور عموم صرف نظر از نخبگان سیاسی در بین عامه نوع خوشبینی وجود دارد که قاطعیت بیشتری هرچی باشد این استراتژی قاطعتر نسبت به گذشته است. این انتظار وجود دارد.
علی امیری کارشناس مسائل سیاسی و استاد پوهنتون بود که با رادیو آزادی صحبت میکرد.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه میتواند مسیر زندگی تان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. مقامهای ولایت سرپل از آغاز عملیات زمینی برای بازپسگیری قریه میرزا اولنگ ولسوالی صیاد سرپل خبر میدن. تا لحظات دیگر در این مورد به شما بیشتر خواهیم گفت. نواز شریف صدر اعظم برکنار شده پاکستان در تجمع حدود 10,000 نفر در ایالت پنجاب بالای قوه قضایی کشورش به شدت انتقاد کرد. او ماه گذشته به او حکم ستر محکمه سلب صلاحیت شد. امید مرزبان تازه ترین خبرها در این باره را دنبال کرده و همین حالا در استودیو است. مرزبان صاحب، تظاهرات در پاکستان به کجا رسید و وضعیت چگونه است؟
سلام احمدی، حرکت نواز شریف صبح امروز دوباره از شهر جیلم به سوی لاهور آغاز شد و این راهپیمایی از او و هزاران تن از هواخواهانش جریان دارد. انتظار میره که دو روز بعد به لاهور برسه. لاهور مرکز ایالت پنجاب، یکی از مراکز قدرت نواز شریف است و در ایالت نواز شریف به شیر پنجاب هم معروف است. دیروز در شهر جیلم نواز شریف در استیجی که با شیشه زرهدار محافظت می شد ظاهر شد و سخنرانی کرد. او نه تنها انتقادهای تند برای قوه قضاییه و قضات داشت که او را سلب صلاحیت کردن، بلکه به شدت بالای نظامی های کشورش نیز انتقاد کرد. این تصمیم ستر محکمه را که به ادعای نواز شریف اردو در عقبش است اهانت به 200 میلیون رای دهنده خواند که به آقای شریف رای داده بودند تا صدر اعظم شود. نواز شریف ماه گذشته توسط ستر محکمه پاکستان سلب صلاحیت شد، زیرا به گفته ستر محکمه او پیش از انتخابات درباره دارایی های خود اطلاعات کافی را با کمیسیون انتخابات در میان نگذاشته بود.
بله، تشکر. از این راهپیمایی امروز چی انتظار میره؟ آیا برنامه خاصی در نظر است؟
چیز خاصی اعلان نشده، اما از آنجایی که نواز شریف یکی از مسیرهای بزرگ را برای این راهپیمایی انتخاب کرده، ممکن است در مسیر را توقف داشته باشه و با باشنده‌های شهرهایی که در دو سوی جی تی رود موقعیت دارند حرفهایی داشته باشه. انتخاب جی تی رود برای این راهپیمایی خود یک حرکت نمادین است، زیرا این شاهراه هند را با پاکستان و در نهایت با افغانستان وصل می‌کنه. این شاهراه نخست توسط شیرشاه سوری طرح‌ریزی و کارش هم آغاز شد، اما حالا دیگر جی تی رود یکی از شاهراهای عصری و مدرن است. علت سمبولیک بودن این شاهراه میتونه ای باشه که اردوی پاکستان همیشه با هند و افغانستان به دیده رقیبان و حتی دشمنان استراتژیک نگاه کرده، اما حکومت‌های ملکی پاکستان این دو کشور را اندک با دیده متفاوت‌تر نگریستند.
تشکر از شما، همکارم امید مرزبان بود.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط می گیرید. رادیو آزادی.
1:19 دقیقه پس از ظهر به وقت کابل است. 1:30 فشرده خبرهای مهم را به شما خواهیم داشت. عملیات زمینی برای بازپسگیری قریه میرزا اولنگ ولسوالی صیاد سرپل آغاز شد. محمد ظاهر وعدت والی سرپل دیروز در صحبت با خبرنگاران از آنچه تأخیر در آغاز عملیات زمینی در این قریه خواند انتقاد کرد. شورشیان حدود 1 هفته پیش بالای قریه میرزا اولنگ حمله کردند و کنترل این قریه را در دست گرفتند. همین حالا عالم رحمانیار خبرنگار رادیو آزادی در ولایت سرپل از طریق خط مستقیم تلفن با ماست. آقای رحمانیار سلام، به برنامه خوش آمدین. چیز جزئیات تازه و بیشتر؟
بله، قسمی که شما اشاره کردین بعد از انتقاد والی سرپل در مورد تأخیر افتادن عملیات زمینی در ولایت سرپل، عملیات هوایی توکی و زمینی به خاطر بازپسگیری قریه میرزا اولنگ ولسوالی صیاد ولایت سرپل قبل از ظهر امروز آغاز گردید. به گفته مقامات محلی سرپل، کمانچه‌های ارتش همین اکنون با مخالفان مسلح دولت در زیر جنگ هستند و در این عملیات پلیس ملی و ملی خیزش‌های مردمی شامل بوده و خود والی سرپل هم در خط نبرد قرار دارد. خبرهای تایید نشده از محل می‌رساند که در قدم نخست کمانچه‌های ارتش بالای موازی طالبان حمله می‌کنند. در نتیجه چند تن از کمانچه‌ها زخمی شده و برای مخالفین تلفات سنگین وارد می‌شود و قوای هوایی هم در این عملیات نقش عمده‌ای خود دارد.
بله، پیشتر مقام های محل گفته بودند که تعدادی از باشنده های محل هنوز هم در اسارت شورشیان به سر میبرند. این افراد با چی سرنوشت مواجه شدند و در چی وضعیت قرار دارند؟
بله، افرادی که درگیر مخالفین اونجا مانده بودند هنوز اوضاع جنگی است. هر دو طرف بالا یکی دیگه خود حمله میکنه یا که جنگ جریان داره. هنوز از سرنوشت از اینا معلومات دقیق در دست نیست، اما کسانی که چند روز پیش به ولسوالی و شهر سرپل آمده بودن از توی صلیب سرخ امروز به از دیجا شده ها کمک های مالی صورت گرفت، مواد غذایی صورت گرفت و روز گذشته هم با تعداد یا دیجا شده های که از میرزا اولنگ و شهر سرپل آمده بودن از ریاست جمهوری یک لحد افغانی برای شهاده و رسیم شهاده و برای زخمیت اینجا از افغانی کمک ها توضیح شد و این کمک ها هنوز هم برای اینا ادامه دارن.
تشکر از شما همکارم عالم رحمانیار بود که در مورد آغاز عملیات زمینی برای بازپسگیری قریه میرزا اولنگ ولسوالی صیاد سرپل گزارش میداد. در یک تحول مربوط اعضای حزب همبستگی افغانستان حمله اخیر شورشیان بالای میرزا اولنگ را نکوش کردند و خواهان جلوگیری از تکرار این چنین رویدادها شدند. بر اساس گزارش ها شورشیان 40 تن را در این قریه کشتند. جزئیات بیشتر در این مورد از نورولا شایان.
اینجا حزب همبستگی افغانستان در یک گردهمایی اعتراضی رویداد میرزا اولنگ ولایت سرپل را یک جنایت بزرگ خوانده و آن را محکوم میکند. سلی غفار سخنگوی این حزب روز جمعه در این گردهمایی به رسانه ها گفت طالبان و داعش تلاش بر ایجاد تفرقه و جنگ های مذهبی در افغانستان مانند عراق را دارند، اما به گفته وی یک پارچگی مردم افغانستان هرگز نخواهد شکست.
داعشان و طالبان درنده کوشش میکنه که با حملات وحشیانه خود به ملیت های مخصوصا اقلیت های قومی و مذهبی ما افغانستان هم مثل عراق آتشدان ساخته و جنگ های قومی و مذهبی را بیشتر دامن بزنن و آتش ششولور نگه دارن.
مخالفان مسلح دولت روز شنبه منطقه میرزا اولنگ ولسوالی صیاد سرپل را سقوط دادند و بیش از 50 تن را در این منطقه به قتل رساندند. طالبان مسلح دست داشتن در این کشتار را رد کردند. مقامات محلی گفتند که حدود 500 خانواده در این منطقه بی جا شدند. سران حکومت وحدت ملی، سفارت آمریکا در کابل و ماموریت حمایت قاطی در افغانستان این رویداد را نکوش کردند. در این حال عبدالله عبدالله رئیس اجرایی روز پنج شنبه گفت در جلوگیری از کشتار مردم در ولایت سرپل دولت کوتاهی کرده است. رئیس مرغنی نیز گفته است که انتقام قربانیان را خواهد گرفت. این در حال است که ظاهر وحدت والی سرپل بر رادیو آزادی از آغاز عملیات به خاطر تصرف این منطقه به روز جمعه خبر داده است. از سوی هم شمار از معترضان این گردهمایی حکومت را به کندکاری در زمینه تامین امنیت متهم کرده و از مردم میخواهند تا دیگر در برابر این چنین جنایت خاموش ننشینند.
اسم اشرف است. ما زیادتر از مردم میخواسته دارم که بیاین با ما بپیونده و دیگه سکوت یا را بشکنانه. دیگه هر روز قربانی، هر روز قربانی و از این دولت هم چیز ساختن است.
اسم مزویا است. هر روز در هر گوشه کشور ما صدها مردم خود از دست میتیم و حال هم در سرپل در میرزا اولنگ اینا جنایتکارا حتی به می کودکان و زنان رحم نکردن، سرای اونا را بریدن و اونا را تک تک کردن. تا چی وقت ما جوانای خود از دست بدیم؟
معترضان شورای هم چود تا بر نخیزید هر گوشه این خاک میرزا اولنگ خواهد بود را سر می دادند. این در حال است که فرید حمیدی لوی سرانوال افغانستان روز پنج شنبه در یک نشست گفت قتل مردم در منطقه میرزا اولنگ یک رویداد تکان دهنده بوده و علایم جنایت علیه بشریت در آن دیده می شود. وی همچنان گفت حکم تحقیقات جدی در این خصوص صادر شده است.
از پیام های شما
این قدر جنگ جنجال، این قدر خونریزی، این مردم افغانستان در 40 سال تواکت این جرابرهای افغانستان چرا این مردم میخواد آواره بیچاره در بدر خاک واسر هستن این مردم بیچاره؟ در ما مردم زور مگه، در داخل مردم زور مگه؟ یک 40 سال مردم های در این کلاله افغانستان می آین مثلا یکی نگه اون از یکی نگه این از در این مردم آواره بیچاره، بمه مردم جنگزاله افغانستان رم کنه این مردم همه بی سواد ماندن.
اخوندی هستیم مایان از این جنگ و جدل، از این برادر کشی بسیار و نفس آمدیم. باید علمای دین این برادر کشی همه از بین ببرد.
من احمد است از ولایتی قوز را تماس شدیم و پیام ما و مردم افغانستان این است که صلح را انتخاب نمایند.
ما صلح میخواهیم، امنیت میخواهیم.
حکومت وحدت ملی میخواهیم که اختلافات ذات البینیشان کنار برانند و برای مردم افغانستان خدمت کنند. مردم دیگر طاقت و تحمل انتحار و انفجار در شهر کابل و ولایت های همجوار کابل نداره. ما خواهانی هرچی حل اختلافات سران حکومت وحدت ملی هستیم.
بین در بین برادرای خود صلح کنید. صلح خواست خداوند متعال است. صلح خواست مخلوق خداوند متعال است. صلح خواست طبیعت است. بین با هم در زیر چتر صلح با هم زندگی صلح کنیم.
تشکر از پیام هایتان. یک تیاره روسی بر فراز اداره های مهم امریکا به شمول CIA در واشنگتن پرواز کرده. اما هدف از پرواز روز چهارشنبه این تیاره چیست؟ در گزارش از آرش همایون بشنوید.
یک تیاره روسیه به تاریخ 9 اگست پروازهای نظارتی را بالای امارت کانگرس، اداره استخباراتی CIA، پنتاگون یا وزارت دفاع آمریکا و سایر ادارات مهم حکومت ایالات متحده در واشنگتن انجام داد. پرواز این تیاره نظارتی روسیه به اجازه وزارت دفاع آمریکا صورت گرفت. پرواز این تیاره نظارتی روسیه که باعث انعکاسات زیاد در رسانه‌ها و علاقات سیاسی آمریکا شد، بخشی از قرارداد آسمان باز بین روسیه و آمریکا است که به پرواز تیارات غیر مسلح نظارتی بر فراز قلمرو همدیگر اجازه می‌دهد. قرارداد آسمان باز را بر علاوه ایالات متحده آمریکا و روسیه 32 کشور دیگر جهان نیز امضا کردند. این قرارداد به هدف تأمین شفافیت در تحرکات نظامی، کاهش بی‌اعتمادی بین کشورها و فراهم آوری سهولت لازم در امر نظارت از قرارداد کنترل اسلحه امضا شده است. دن گفنی سخنگوی وزارت دفاع آمریکا یا پنتاگون گفته است تا زمانی که ماموریت این طیاره تکمیل نشده باشد آنها این موضوع را تایید کرده نمیتوانند. اما وی گفته است این پرواز یک ماموریت عادی از سلسله پروازهای است که در جریان چند روز صورت میگیرد. قبل از این پلیس کانگرس ایالات متحده آمریکا در یک اعلامیه گفته بود بین ساعت 11 قبل از ظهر و 3 بعد از ظهر 9 آگوست یک طیاره به ارتفاع پایین داخل حریم ممنوع فراز کانگرس آمریکا خواهد شد. پلیس کانگرس آمریکا گفته بود این طیاره بزرگ خواهد بود و احتمال دارد مستقیما از بالای عمارت کانگرس عبور کند. وزارت دفاع آمریکا یا پنتاگون میگوید قبل از پرواز این طیاره روسی به ایالات مختلف این کشور پلان پرواز این ماموریت و طیارات بدرقه کننده آن داده شده است. به گفته وزارت دفاع آمریکا یا پنتاگون بر اساس قرارداد آسمان باز که در سال 2002 میلادی تطبیق آن آغاز شد بیش از 1200 پرواز صورت گرفته است. طیاراتی که این ماموریت‌ها را انجام می‌دهند با فیلم و ثبت کننده‌های مجهز شده‌اند که در قرارداد آسمان باز با آنها اجازه داده شده است. بعد از هر پرواز نظارتی، کپی عکس‌های گرفته شده در جریان آن در اختیار کشور قرار داده می‌شود که بر فراز آن پرواز صورت گرفته است.
آرش همایون گزارش می‌داد. 1:30 به وقت افغانستان است. همکارم مصطفی صدیقی با فشرده خبرهای مهم با شماست.
مقام های ولایت سرپل میگویند عملیات زمینی برای پس گرفتن قریه میرزا اولنگ ولسوالی صیاد ولایت سرپل آغاز شده است. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا گفته است به تصمیم گیری در مورد استراتژی این کشور درباره افغانستان بسیار نزدیک شده است. وزیر انرژی و آب افغانستان گفته است هند و بانک جهانی به سرمایه گذاری در مورد ساختن بند آب شاتوت کابل باز آمادگی کردند. کار اعمار بند آب شاتوت به اساس گزارشات 260 میلیون دلار هزینه می بردارد. نواز شریف صدر اعظم برکنار شده پاکستان در دومین روز راهپیمایی کاروان دموکراسی شب گذشته از ستره محکمه این کشور انتقاد کرد. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا فرمان ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه را در مورد خروج صدها دیپلمات آمریکایی از مسکو کم اهمیت جلوه داده است. و اداره سروی جیولوژیک ایالات متحده میگوید زلزله به قدرت 6.2 درجه ریشتر جزیره لوزون در شمال فلپین را تکان داده است. هنوز از تلفات احتمالی گزارش نشده است.
جزئیات اینها و دیگر تحولات مهم افغانستان، منطقه و جهان در صفحه اینترنت ماست. آدرس ماست www.azadiradio.com.
رادیو آزادی، مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
سازمان عفو بین الملل به خاطر اعدام یک مرد 21 ساله در ایران از تهران انتقاد کرده. این سازمان که در لندن مستقر است میگوید علیرضا تاجیکی روز پنجشنبه اعدام شد. سلطان محمد سربر با جزئیات بیشتر در این مورد.
مگدالینا مغربی معاون رئیس سازمان عفو بین الملل در امور شرق میانه و شمال افریقا در اعلامیه خود میگوید که حکومت ایران این اعدام را با نقض تعهدات خود در برابر قانون بین المللی و بی‌اعتنایی به مخالفت گسترده مردم و جهانیان نافذ ساخته و اهانت کامل خود را به حقوق اطفال با بسیار بی‌رحمی نشان داد. خانم مغربی گفته است که این اقدام شرم‌آور یک نقطه عطف قاطعانه برای ایران محسوب می شود و پوچ بودن این ادعای مقامات را ثابت می سازد که می گویند یک نظام واقعی برای محاکمه نوجوانان زیر سن دارند. سازمان عفو بین الملل می گوید که علیرضا تاجیکی هنگامی که در ماه می سال 2012 بازداشت شد 15 سال عمر داشت. او یک سال بعد از سوی یک محکمه ولایت فارس به جرم قتل و تجاوز جنسی به اعدام محکوم شد. سازمان عفو بین الملل می گوید این محاکمه مطلقاً غیر عادلانه بود چون در آن اساساً به اعتراف های اتکا شد که علیرضا می گوید با زور شکنجه و تعذیب از وی گرفته شده است. سازمان عفو بین الملل میگوید ایران در سال 2013 پس از اینکه از اعدام نوجوانان زیر سن در این کشور انتقاد شد، اصلاحات را در قوانین جزایی خود وارد کرد، ولی باز هم ده ها نفر از این نوجوانان را به علت جرایمی که هنگام ارتکاب آن کمتر از 18 سال عمر داشتند به اعدام محکوم کرده است. اعلامیه سازمان عفو بین الملل می افزاید که این سازمان در ماه جاری دریافت که حداقل 89 نفره که هنگام ارتکاب جرایم کمتر از 18 سال عمر داشتند منتظر اعدام می باشند.
زندگی
اینجا مرده هم افزیده بود، زخمی هم افزیده بود.
تن افغانستان امروز مثل برواره کشته می شود.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار می گیرند.
آموزش
هیچ بر ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما، رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
شنونده رادیو آزادی روی موجهای متوسط 1296 و FM 100.5 استید. تا لحظات دیگر گفتگوی داریم یا با یک پناهجوی افغان که در سویدن کتاب نوشته و این کتاب به گفته خودش از پرفروشترین ها شده. اما حالا مأموریت حمایت قاطع ناتو در افغانستان میگوید در حال حاضر تنها 1000 جنگجوی گروه دولت اسلامی در این کشور حضور دارند. ویلیام سالوین مسئول روابط عامه مأموریت حمایت قاطع در صحبت با رادیو آزادی گفت که اکثر این جنگجویان در ولایت‌های ننگرهار، نورستان و کنر مستقرند. حمید محمد رئیس دفتر رادیو آزادی در کابل با آقای سالوین گفتگو کرده و نخست این پرسش را از او مطرح کرده.
حقیقت چیست؟ گفتگوهای رو در رو و جدی با مقامهای دولتی و چهره‌های مطرح در افغانستان.
تشکر از این که به استودیوی رادیو آزادی در کابل آمده اید. مصاحبه را می خواهم با گفتگو در مورد داعش در افغانستان آغاز کنم. موقف فعلی داعش را چگونه ارزیابی می کنید؟
پوزیشن اف ISIS اکتیویتیز این افغانستان. Currently our assessment is that they're running.
ارزیابی ما این است که حدود 1000 جنگجوی داعشی در افغانستان باقی مانده است. بیشتر آنان در ننگرهار، نورستان و کنر مستقرند. اما ما برخی فعالیت‌های داعش را در غرب و جوزجان نیز دیده‌ایم. چیزی که مهم است این است که ما موفقیت‌هایی در مقابل داعش داشته‌ایم. در سال 2015 شمار آنان به 3000 تن می‌رسید، اما اکنون به 1000 کاهش یافته است. ما این فشار را تا زمان بالای گروهش نگه می داریم که این گروه به مردم این کشور تهدید باشد.
از آغاز سال 2017 میلادی تا کنون چند حمله هوایی علیه داعش را اندازی شده و چه نتیجه در قبال داشته است؟
عملیات های هوایی ما امسال نتایج مثبتی را به همراه داشته است. در مورد خاص ما حملات هوایی را راه اندازی کردیم که در آن ابو سعید امیر گروه داعش در 11 ماه جولای کشته شد. در 24 ماه اپریل ما امیر قبلی آنان را کشتیم. طوری که جنرال جان نیکلسن میگوید هر زمانی که آنان امیر جدیدشان را معرفی کنند وی را پیدا کرده و او را خواهیم کشت. این فشاری است که ما میخواهیم بالای داعش داشته باشیم. آنان به مردم این کشور، منطقه و جهان تهدید هستند و ما هم قوی مصمم برای توقف آنان هستیم.
شما عملیات های نیروهای امنیتی افغان و ماموریت حمایت قاطع علیه داعش را در حال موافق می خوانید که روسیه با آن موافق نیست. رئیس جمهور روسیه حتی هشدار داده است که اگر قناعتشان فراهم نشود آنان به اقدامات نظامی دست خواهند زد. در این زمینه پاسخ شما چی است؟
باور ما این است که ما در مقابل داعش موفقیت خوبی داشتیم و آن را ادامه می دهیم. ادعای روسیه که گویا تنها طالبان علیه داعش می جنگند کاملا نادرست است و حقیقت ندارد. زمانی که روسیه می گوید علیه داعش اقدام نظامی خواهد کرد و یا طالبان را حمایت می کند، چون به باور آنان طالبان موفقانه علیه داعش می جنگند، این درست نیست. یگانه جایی که ما می بینیم که طالبان علیه داعش می جنگند بالای راه‌های قاچاق و واردات مواد مخدر است. ما هیچ تأثیر از طالبان بالای داعش را مشاهده نمی‌کنیم. قوایی که داعش را زیر فشار گرفته قطعه کماندو و اردوی افغانستان است. ایالات متحده آمریکا و همه عملیات‌های مشترکی است که ما علیه داعش را اندازی می‌کنیم. شما قبلا در مورد شمار عملیات‌های هوایی علیه داعش پرسیدید. ارقام آن را در دست ندارم، اما گفته می‌توانم که هر روزه ما و قوای هوایی افغان عملیات را علیه آنان را اندازی می‌کنیم و این فشار تا زمانی که آنان در میدان جنگ حضور دارند ادامه خواهد داشت.
شما گفتید روسیه تاکید میکند که طالبان گزینه خوبی برای مبارزه با داعش است. آیا کدام سند در مورد حمایت روسیه از طالبان و یا هم کمک روسیه با این گروه را در دست دارید؟
طالبان and their direct support to the Taliban in Afghanistan.
We have certainly seen Russia speak openly.
روسیه بازی با طالبان مسلح صحبت میکند و آنان را به مسکو هم دعوت کرده تا در مورد آوردن صلح در افغانستان با آنان گفتگو کند. به باور ما دادن همچون مشروعیت به گروهی که علیه حکومت مشروعی می جنگد درست نیست. اگر روسیه خواستار صلح در افغانستان است، نهادی که باید از آن حمایت میکند حکومت افغانستان است، چون آنان هستند که علیه طالبان و مسلح و داعش می جنگند و باید که از آنان حمایت شود.
Government of Afghanistan.
Yeah, exactly. So if you come to the recent remarks of Russian President representative, he openly warned if Afghan government and
رئیس جمهوری روسیه در اظهارات اخیرش تلاش‌های حکومت افغانستان و نیروهای بین‌المللی علیه داعش را در کشور موفق نمی‌داند. وی وضعیت کنونی افغانستان را بازی راه‌اندازی شده آمریکا علیه منافع کشورش در آسیای میانه می‌خواهد و با اقدامات نظامی هشدار می‌دهد. با باور شما روسیه این موقع را خواهد یافت؟
involved directly in Afghanistan.
We certainly don't believe that the conditions on the ground.
باور ما این است که وضعیت امنیتی در افغانستان تا حد نیست که دیگران را تهدید کند و آنان به جز از حکومت مجبور به ایجاد روابط با دیگر گروه ها شوند. ما از تمامی کشورهایی که میخواهند حکومت مشروع افغانستان را کمک کنند حمایت میکنیم. باید خاطر نشان ساخت که جنگ علیه داعش تنها باید در افغانستان نباشد. این مبارزه باید به سطح منطقه باشد، چون داعش منطقه را هم تهدید میکند و ما شاهد حرکت داعش در غرب اروپا آمریکا نیز بوده ایم. جنگ علیه داعش در افغانستان جنگ علیه این پدیده در جهان است و به همین دلیل ما حکومت این کشور را حمایت میکنیم.
اگر اثبات شود که روسیه طالبان مصالح را مستقیما حمایت کرده، اونا را از لحاظ مالی و نظامی تجهیز میکنند، تاثیرات آن بالای مبارزه افغانستان و کشورهای غربی علیه تروریسم چه خواهد بود؟
forces in Afghanistan. Will it affect it?
ارائه هر نوع سلاح سوی کشور به گروهی بدون از حکومت افغانستان تخطی از قوانین بین المللی است. هرچند ناتس لویدرستیز وزارت دفاع شواهدی در این زمینه ندیده، اما گفته است ما با آن از راه دیپلماتیک برخورد خواهیم کرد.
به نظر شما راه‌های حمایتی گروه داعش به طرف افغانستان کدام است؟ برخی آگاهان به طرف پاکستان اشاره می‌کنند. آیا شما این را تایید می‌کنید؟
I can't really confirm where the support
این که کمک به داعش از کدام مسیر می آید آن را تایید کرده نمی توانم، اما گفته می توانم که داعش موجود در افغانستان با داعش مرکزی که در عراق و سوریه بودند و با شکست روبرو شدند روابط دارد. در آن کشورها شکست خوردند و در افغانستان هم در حال فرارند و در همه جنگ ها با شکست روبرو اند و این فشار بالای آنان باقی خواهد ماند.
There was a few reports, media reports about the
برخی گزارش‌ها می‌رسانند که داعشان پس از شکست در عراق و سوریه می‌خواهند که افغانستان بیایند. آیا این را تایید می‌کنید؟
ما حرکت‌های گسترده از عراق به طرف افغانستان را شاهد نبوده‌ایم. گفتم می‌توانم که ما را از نزدیک بررسی می‌کنیم. برخی افغان‌هایی که در عراق و سوریه می‌جنگند، ممکن شمار آنان به خانه‌هایشان برگردند. اما نگرانی ما این است که آنان افکارشان را که در تضاد با حکومت این کشور است با خود بیاورند. هیچ داعش خوب در جهان وجود ندارد و ما جنگ خود علی آنان را به هر نقطه جهان ادامه می دهیم.
اگر به کمپاین مبارزه علیه طالبان نگاه کنید، در 16 سال گذشته موفق نبوده است. آنان را دوباره در پاکستان سازماندهی کردند و صفوفشان را تقویت بخشیدند و هنوز هم در برابر نیروهای افغان و ائتلاف بین المللی می جنگند. گفتم می توانید که کمپاین مبارزه با داعش چقدر وقت خواهد گرفت تا کاملا سرنگون شوند؟
تعیین زمان برای آن مشکل است. بدبختانه جنگ غیر قابل پیش بینی است، اما ما به حمایت از حکومت افغانستان متحد هستیم تا با تروریسم مبارزه کرده و آنان را مجبور به گفتگو سازد. گفتگو یگانه راه پایان بخشیدن به دهشت افغانی است، چون راه حل واضح نظامی ندارد. ما همواره گفتیم طالبان باید جنگ را متوقف ساخته، سلاح‌هایشان را بگذارند و به صلح را بیاورند.
بله، آیا گفتگو با داعش ممکن نیست؟ چون یک پدیده بیرونی است؟
فکر می کردم در مورد طالبان از من پرسیدید. داعش دشمن مختلف است. داعش می خواهد قدرت خود را در سطح جهان پخش کند. اگر با باور آنان معتقد نیستید، باید که کشته شوید. دلیل همین است که آنان برای مردم جهان یک تهدید هستند و همه باید علیه آن مبارزه کنند و این کاری است که ما اکنون با حکومت مشروع افغانستان آن را انجام می دهیم.
Nowadays we receive reports from western Afghanistan, so local official in Farah province and Helmand province. اخیراً گزارش‌های از غرب افغانستان از فرا، هلمند، نیمروز و تاهرات به دست آوردیم که مقامات محلی میگند که اسناد در دست دارند که به اساس او ایران مستقیما طالبان حمایت تجهیز میکنه. یافته‌های شما در این زمینه چی را نشان میده؟
So have you seen such movements from Iran inside Afghanistan just to provide support for the Taliban.
We know that there's a very complex تضادهای زیاد را میان افغانستان و ایران می‌بینیم. این دو کشور در غرب افغانستان سرحد طولانی با هم دارند. مسائل آب و برخی موارد دیگر وجود دارد که نسبت به روابط با دیگران مختلف است. موارد مشخص در این زمینه در دست ندارم، اما این را می‌دانم که ایران علاقمند مسائل افغانستان است. یک بار دیگر نظر ما این است که اگر می‌خواهید کمک کنید، باید که حکومت مشروع این کشور را حمایت کنید. با آن صلح برقرار شده و اقتصاد رشد خواهد کرد.
اگر ایران و روسیه کمک‌هایشان را متوقف نسازند، در موجودات نظامیان کشورهای جهان آینده افغانستان چه خواهد شد؟
I can tell you about our commitment to the government of Afghanistan. We are. من در مورد تعهدات ما با حکومت این کشور گفتم می‌توانم که ما برای آموزش، مشوره و حمایت حکومت افغانستان اینجا هستیم تا صلح و ثبات تامین شود. ما اینجا برای کمک اردو و پلیس افغان هستیم تا آنان بتوانند از کشور قانون اساسی خود حمایت کنند و این کشور پیشرفت کند. ما شاهد توانمندی‌های نیروی امنیتی افغان بوده‌ایم. آنان رهبری همه عملیات‌های هوایی را در دست دارند. ولسوالی تیواری غور را دوباره از دست طالبان مسلط تصرف کردند.
اما آنان این منطقه را به دلیل ضعف مدیریتی با تلفات زیاد دوباره به دست آوردند.
They are paying that high cost.
شمار تلفات برای هر دو حکومت و ماموریت حمایت قاطع نگران کننده است. ماموریت ما متمرکز به تقویت آنان در میدان‌های جنگ است که به باور ما در شمار تلفات کاهش به میان خواهد آمد. در زمینه مدیریت رئیس جمهور غنی اقدام خوبی کرده و در وزارت دفاع مدیریت قوی را ایجاد کرده. ما وزیر جدید دفاع داریم. 4 تا 5 مقام عوض شدند و یک تغییر مثبت به میان آمده است که رشد را نشان می دهد.
سوال 14. آیا تاثیرات آن را در میدان جنگ شاهد بودید؟
I think we've seen the situation in the north in Kunduz.
این را در شمال در ولایت کندوز دیدم، چون امسال نسبت به دو سال گذشته بهتر بوده است. در هلمند وضعیت میدان‌های جنگ نسبت به سال گذشته بهتر است. و بله، ما موفقیت‌ها را در میدان جنگ دیدیم. موفقیت نیروی هوایی افغان و کماندو، آنان توانایی تعرضی را دارند و در میدان‌های جنگ موفق هستند. تشکر.
Thank you so much.
شنونده رادیو آزادی هستید. علی زردادی در عالم پناهجویی در سویدن کتاب نوشته، کتابی که به گفته خودش از پرفروشترین ها شده. او نزدیک به 2 سال در سویدن زندگی کرده و میگوید هنوز به عنوان پناهجو پذیرفته نشده. مصطفی صدیقی با آقای زردادی تلفنی گفتگو کرده و ابتدا از او پرسیده که در مورد کتابش بیشتر بگوید.
کتابی را که من نوشتم فرشته و گنجشکک نام داره که یک سمبول گذاری میکنه از فرشته، از کسایی که از اون مردم مهاجر دوست سویدن که از مهاجران پناهجو کمک میکنن و از کودکان پناهجویی که در یک کشور به خاطر یک زندگی امن پناه برده از اونها حمایت میکنن. و گنجشکک، منظورم از گنجشکک با او پرنده های پناهجوی است که به خاطر یک زندگی آرام، به خاطر یک زندگی امن وارد یک از کشورهای اروپایی به نام سویدن شده و یک کشوری را که امنیت را فقط یک خواب است او کشور را ترک کرده و در سویدن آمده به خاطر یک زندگی آرام. در کل کتاب کست درباره دلتنگی و نگرانی از برای فامیل بحث میکنه که اکثرا وقتی که جوانای پناهجو، کودکان پناهجو وارد یک کشور دیگه میشه و فامیلشان و خیش و قومشان و وطن خود را پشت سر خود ترک میکنه، مسلما یک نگرانی و یک دلتنگی از آنها دارن.
تشکر علی جان. از این ای کتاب را در چه مدت نوشتین؟
از جنوری 2016 به ایستو در سوئد زندگی میکنم و از وقتی که ما آمدم علاقه خاصی به نوشتن داشتم. کوشش میکردم تکستای متنای خرد نوشته کنم به خاطر از اینکه همزمان میخواستم من به یادگیری زبان بپردازم، به خاطر که میخواستم در یک فرد اجتماعی باشم، در داخل جامعه سوئد باشم، با مردم باشم، بفهمم چه قسم در باری فرهنگ مردم سوئد بفهمم. به خاطر من هر وقت متنای خرد نوشتم میکردم. من کتاب را شروع کردم زمانی که من 4 یا 5 ماه در سوئد بودم شروع کردم، تا اینکه بعد از یک سال من تانستم کتاب را یک کتاب کامل نوشته کنم.
فرشته و گنجشکک را گفتین به زبان سویدنی نوشتین. چگونه توانستین در مدت تقریبا 2 سال زبان فرا بگیرین به گونه ای که بتانین کتاب بنویسین؟
زبان یک نیاز انسانی است. وقتی که یک چیز نیاز انسانی باشه، پس طور نیاز داره که باید داشته باشی یا یاد بگیری. به او خاطر است هر روز تو به یادگیریش و برای به دست آوردنش تو تلاش میکنی و زحمت میکشی. و من علاقه خاص داشتم تا که من در پیش از اینکه دستاش بیایم در افغانستانم درس خوانده، من شاگردای ممتاز بودم. به او خاطر زبانی یاد گرفتن برای من مدت زیادی را نگرفت، به خاطر از اینکه من علاقه به زبان یاد گرفتن داشتم و اینکه دوستای سویدی داشتم، با فامیل سویدی زندگی میکنم، با جامعه سویدن سرکار داشتم. پس همین موضوعات زیادتر مرا کمک کرد تا یکی من بتانم زبان سر یاد بگیرم و یکی کتاب بنویسم. و به نظر من او چیزی که زیاد مرده است و کمک کرده است شرایط و امکاناتی که در سویدن وجود دارم. مثلا من افغانستان، قبلا در افغانستان من هیچ وقت یک کتاب داستان یا یک کتاب زندگی نامه اصلا نخوندم. در افغانستان ما اصلا در کتابخانه نبودم، اما خوشبختانه دستویدن است، کتابخانه است، هر قسم کتاب تو میتونی بخونی. یعنی از مطالعه، همین مطالعه است که برایت یک تو رو کنجکاو میکنه، همین مطالعه است که بخشت علم و دانش میده تا تو چه قسم بتونی خود خود را بیان کنی، تو چه قسم بتونی یک محیط را توصیف کنی با نوشته هایت، با کلمات.
آیا پذیرفته شده این شما به عنوان پناهجو در سویدن علی جان؟
متاسفانه هنوز نه، به خاطر از اینکه من از قسمی که گفتم از اوایل 2016 من اینجا زندگی میکنم، یعنی مدت یک سال و چند ماه، و ما اینجا کسایی هستن که تانوس دو سال شدن زندگی کرده، از 2015 تانوس زندگی کردن و منتظر جواب اقامت هستن که شرایطم چندان خوب نیست. متاسفانه قراردادی که بین کشورهای افغانستان و سوئد هست باعث از این شده که یک ترس نهایت شدیدی را در وجود هزاران کودک پناهجو وجود بیاره که باعث از این شده اونا نتانن به درست های خود تمرکز کنن، نتانن در مکتب برن، نگرانی برای آینده در وجود از اونا پیدا شده و هزاران مشکلات دیگه.
خب نوشتن کتاب فرشته و گنجشکک به زبان سویدنی چقدر کمک کرده به شما در مورد مثلا پذیرفته شدنتان به عنوان پناهجو در سویدن؟
وقتی که کتاب آدم نوشته میکنه، یعنی که بعدش با رسانه های زیاد در تماس میشه، یک چیزی واضح هست، خصوصا در کشور سوئد که آزادی رسانه خیلی زیاد هستن، تو با رسانه های مختلف در تماس میشی، از تلویزیون ملی سویدن گرفته تا روزنامه هایش، تا تلویزیون هایی که در افغانستان پخش میشه، با رادیو همیالی که مثالش هم رادیو آزادی است. پس ای تو یک شخص میشی که آرزو میکنم و اطمینان دارم که میکروخونس و همه اداره مهاجرتی موضوع رو در نظر میگیرم، که کسایی که یک شخص باز است که دیده میشه اطمینان برای زندگیش هم در خطر داره، از این لحاظ اونا این موضوع رو در نظر میگیرم. از لحاظ از این که یک فرد فعال بوده، یک فرد بوده کتاب نوشته، یک فرد بوده که یک دستاورد داشته برای جامعه سوید، من فکر نمیکنم که این تو یک چیز در پرونده پناهندگی تاثیر داشته باشه.
علی زردادی پناهجوی افغان در سویدن بود که با رادیو آزادی صحبت میکرد. من ژکفر احمدی به اتفاق همکارانم سر ساعت 5 به وقت افغانستان باز هم میزبان شما خواهم بود.
روزه آسایش ندیدم، دو دنیا دیدنی نه امیده نه